Zapnij. Zaraz zapnę, nie? A ja nie zapnę, zapnę się przed خب بسم الله الرحمن الرحیم درس دوم درس متافیزیک فلسفه امید اول با موضوع فلسفه نظری هگل. من جلسه پیش داشتم یه نزاعی رو ترسیم می‌کردم در تفسیر فلسفه نظری هگل. نظام سر این بود که هگل مفهوم محوری فلسفه خودش رو مفهوم مطلق میگه و میگه موضوع فلسفه مثل موضوع دین خداست، امر نامتناهی وجود نداره و موضوعی از این دست. منتها در تفسیر حقیقت امر مطلق نزد هگل یک منازعه شکل میگیره که یک عده میگن امر مطلق در واقع که از هگل خدمتتون عرض کنم تمامیت خودآگاهی یا مرجعیت کامل خودآگاهیه و یه عده میگن یه جور در واقع اسپینوزا کرد. سلام. منتها داشتم به یه در واقع تفسیری میرسیدم که اینجا قرار شد من یه از توشیه بینید ما اصلا وقتی میگیم متافیزیک منظور اون از متافیزیک چیه؟ بیان به عنوان تعریف بگیم بعد حالا سایر در واقع شبوه تفسیری اینها رو هم بیان بکنیم و خدمت رو از کنم که درستان بیرو داریم. متافیزیک رو شما چی تفسیر میکنید؟ کسی میتونه یه تعریفی از متافیزیک یا معنای آن؟ ببینید سلام کنم بذارید اینجوری بحث رو اینجوری ما یه دانشی داریم یه دانش تجربیه رو میداریم خصیصه مطالعات متافیزیکی چیه؟ خصیصه مطالعات متافیزیکی یه دانش پیشینی درسته دانش پیشینیه یعنی بر اساس مفاهیم شروع میگه اونها متافیزیک دانش پیشینی در مورد چیه؟ در مورد ساختار جهان یعنی اگر بخوایم متافیزیک رو خیلی عام تعریف بکنیم متافیزیک دانش پیشینی در باره ساختار جهان است. خب با این اوصاف ما میتونیم دریافت از فلسفه هگل رو در نسبت با پروژه کانت دو جور تفسیر بکنیم. یکی اینکه بگیم هگل هم مثل کانت همچنان مسئلهش دیگه دانش پیشینی به ساختار جهان نیست، بلکه دانش پیشینی به خود هم و این دانش پیشینی به خود هم که انشاءالله در ادامه درس اگر فرصتش توضیح بدم دانش پیشینی به مرجعیت مفاهیم نیست که این مفاهیم شرط امکان مواجهه ما با جهان است. پس در واقع ما وقتی میگیم پروژه هگل پروژه غیر متافیزیکیه در واقع منظور ما از پروژه غیر متافیزیکی این هستش که هگل هم مانند کانت دانش پیشینی رو منحصر به مرجعیت مفاهیم میکنه که این مفاهیم شرط امکان تعین جهان است. اما وقتی میگیم هگل گونه ای پروژه متافیزیکی داره این پروژه متافیزیکی یعنی سلام علیکم این پروژه سلام علیکم این پروژه متافیزیکی یعنی هگل از یک دانش پیشینی داره صحبت میکنه ناظر به چی؟ ناظر به ساختار جهان. البته ما این موقع بیان رو عام کردیم این چه ربطی به اسپینوزا گرایی داره؟ در نهایت به نوعی اسپینوزا گرایی منجر میشه که البته این رو فعلا نمیخوام توضیح بدم. بنابراین اگر بخوام یک مقداری بیان خودمون رو عام‌تر بکنیم در مورد پروژه متافیزیکی هگل که تمام اون مفسرانی که به نوعی حالا هگل رو متافیزیکی تفسیر می‌کنند در این کاتگوری قرار بگیرن باید بگیم هگل به دنبال تبیین ساختار معقول جهان از طریق ارجاع به یک کل فراگیره. ببینید کاری که اسپینوزا می‌کنه همینه دیگه. حالا ما اصلا نمی‌خوام بگیم هگل داره از جوهر اسپینوزایی صحبت میکنه ولی یک پروژه متافیزیکی داره به این معنا که ساختار معقول جهان رو تبیین میکنه ولی با این قید که این ساختار معقول رو از طریق ارجاع به یک کل فراگیر تبیین میکنه. پس در اینجا حالا گرچه سخن از یک ذهن کیهانی به اون معنایی که گفتیم حالا جلسه پیش چارلز تیلور هگل رو تفسیر میکنه گرچه به صراحت از این سخن به میان نمیاد اما مسئله همچنان حاکمیت یک ساختار معقول واحد بر دو عرصه ذهن و طبیعت. شما اگر برید کتاب، همین کتابی که فارسی هم ترجمه شده، کتاب هگل فردریک بایزر رو بخونید، اون یکی از مهمترین حرفایی که داره میزنه همینه که امر مطلق یعنی ساختار معقول جهان، منتها ساختار معقولی که حکایت از یک نوعی وحدت بین ذهن و طبیعت میکنه. پس یعنی بر جهان یک ساختار عقلانی حاکمه، منتها حتی تو این تفسیر هم همچنان یک سبقه کانتی وجود داره، اون همین هستش که این عقلانیت در شکل تام خودش در خودآگاهی ظهور میکنه. یعنی طبیعت امر معقوله، ساحت انسانی هم امر معقوله، ولی عقلانیت ساحت انسانی تمامتر و کاملتر از عقلانیت چیه؟ ساحت طبیعیه. ببینید شما یه چیزی رو زیاد تو فلسفه هگل میشنوید، دیالکتیک. دیالکتیک یعنی دقیقا معنیش چیه؟ دیالکتیک رو با ارجاع به خود هگل در واقع نه حالا اونم زیاد یه مقدار شرط بشه دقیقا دیالکتیک رو برای توضیح میدم. دیالکتیک یعنی یه حقیقت رو شما دارید، خب این حقیقت رو میخواید تبدیل بکنید. سلام، وقتی میخواید این حقیقت رو تبدیل بکنید، این حقیقت در خودش تبدیل پذیر نیست. وقتی در خودش تبدیل پذیر نیست، این تبدیل ناپذیری به چی برمیگرده؟ به تناقض. اون تناقضی که در اون مرتبه هست شما رو به یه مرتبه بالاتری منتقل میکنه. این که بگیم عقلانیت یه عرصه تمامتر از عقلانیت یه عرصه دیگری هست، یعنی اون عرصه در سیر مرتبه دیالکتیکی قبل از عرصه دیگر قرار داره. یعنی مرتبه الف اگه در سیر دیالکتیکی به مرتبه ب منجر شد، یعنی مرتبه الف در سیر مراتب دیالکتیکی در جهت تبیین پذیری پایین تره. این حالا این را انشاءالله برمودارم بعدی بهش برسیم. ولی تو این کتاب منطق یه بحثی داره، گفتم کتاب سوم بحث کانسپت که بحث بگیر خب یا همون حالا منطق اونجا یه دیالکتیکی داره. از مکانیک شروع میکنم، بعد میاد وارد شیمی میشه، بعد وارد زیست شناسی میشه، بعد وارد عرصه ایده مطلق میشه. این دیالکتیک به چه نفعیه؟ دقیقا به این نفعه، همینطور که شما جلوتر میاید در واقع چه میشه؟ تبدیل پذیری بیشتر میشه و در واقع ظهور امر مطلق سریع‌تر میشه. این همین حرفی که اینجا دارم میزنم، همین رو گفتم برای چی؟ برای اینکه بگم بر جهان یک ساختار معقول حاکمه، ولی ظهور این عقلانیت در عرصه انسانی کاملتر از عرصه طبیعیه. به چه معنا کاملتره؟ فعلا اینو توضیح نمیدیم، ولی اینو دقت بکنید. پس ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از عقلانیت خود اشیا صحبت میکنیم. خب این چی شد؟ این شد تفسیر متافیزیکی، تفسیری که از دانش پیشینی نسبت به ساختار جهان صحبت میکنه. اما در مقابل این تفسیر یک جریانی قرار داره که موسوم شد به تفسیر غیر متافیزیکی. شکل اصلیه از مشکل اصلیه این در واقع غیر متافیزیکی ها و متافیزیکی ها این هستش که میگن حداقل که اون تقریب اولیه نسبت روشنی بین پروژه هگل و نقادی های کانت برقرار است. این نگاه غیر متافیزیکی مدعیه هگل به طور کامل در راستای نگاه کانتی به متافیزیک قرار داره و هیچ گونه ارجایی به متافیزیک پیشا کانتی در هگل وجود نداره، بنابراین هیچ سخنی از امر نامشروط در هگل به میان نمیاد. کانت در تحلیل استعلایی به دنبال تحلیل شرایط استعلایی امکان اشیا، هگل هم در واقع بر چی متمرکزه؟ بر شرایط استعلایی امکان اشیا. پس هگل به دنبال منابع مشروعیت یا مرجعیت خرد انسان بر جهانه. یه تعریفی که از اینها داره که یه کتابی هم اخیرا منتشر کرده، The Spirit of Trust، آقای رابرت برندوم. این برندوم آدم مهمیه الان تو هگل پژوهی. این تعریفش تعریف جالبیه، میگه کانت و هگل انسان را نه حیوان ناطق که حیوان قانونگذار تلقی میکند. ببینید وقتی انسان حیوان ناطق باشه، انسان نقشش در جهان چیه؟ نقشش اینه که یه ساختار معقولی در جهان وجود داره، انسان از طریق قوه نطق پی به این معقولیت ساختاری جهان میبره و این ماهیت تمام پروژه های فلسفی پیش از کیه؟ کانت. با کانت و با انقلاب کوپرنیکی چه اتفاقی میفته؟ در واقع انقلاب کوپرنیکی از نظر این آقای برندوم که هگل رو هم البته در راستای این پروژه ارزیابی میکنه اینه که ما دیگه از این صحبت نمی کنیم که انسان در مقام قوه نطق با حیات فلسفی خودش پی به ساختار معقول جهان میبره. انسان به قانونگذار عرصه های دوگانه یا سگانه در واقع معرفت نظری و عملی و زیبایی شناسی و اینها تبدیل میشه. پس ویژگی خاص انسان که اون رو از سایر موجودات متمایز میکنه چیه؟ همین نورماتیویته است، همین امکان قانونگذاری است که انسان داره. پس این جریان، همین جریان غیر متافیزیکی، مسئله هگل رو به این شکل صورت بندی میکنه: چطور میتوان بر شکاکیتی غلبه کرد که ناشی از تمایز حاد میان شهود و مفهوم است؟ اینو در اصل پیش هم توضیح دادم. یعنی جناب آقای کانت، شما وقتی اومدی از مرجعیت هنجاری خرد انسان برای جهان صحبت بکنی، اومدی نشون بدی که خرد انسان و مفاهیم برآمده از خودآگاهی انسانیه که شرط امکان تجربه است و تجربه رو ممکن میکنه، مواجهه بیواسطه با غیر رو و با دیگری رو، اسمشو میخوای بذاری طبیعت، اسمشو میخوای بذاری جهان، از چه دریچه ای انجام دادی؟ از دریچه قوه حس، درسته؟ و گفتی و سریع همین رو گفتی که حس و فاهمه دو قوه ناهمگرند. ما میخواییم نشون بدیم که مواجهه با جهان تماماً از طریق مفاهیم متعین میشه. بنابراین کوشش هگل این هست که نشون بده تمام شرایط لازم برای شهود اشیا مفهومیه و هیچ گونه ارجاع به امر غیر مفهومی در شناخت وجود نداره. اما این تفسیرها در هر صورت نسبت به اون اشارات کلگرایانه هگل بی تفاوت نیستن. کدوم اشارات؟ همین اشاراتی که برمیگرده میگه نمیدونم امر متناهی تحقیقت نداره، امر متناهی بنیادش در این امر دیگریه. اینها رو چجور تفسیر میکنن؟ اینها رو به این شکل تفسیر میکنن. میگن دیگه در واکاوی مفاهیم کانتی و حالا هگل نمیگه مفهوم، میگه توت دترمینیشن، اندیشه تعینات، یعنی اون مفاهیمی که در مواجهه با جهان ما به کار میبریم، هگل در صورتبندی این مفاهیم از نوعی کلگرایی معنایی دفاع میکنه. کلگرایی معنایی یعنی چی؟ یعنی صور اندیشه برای تعین خود به یکدیگر وابسته هستند و تعین مجزا ندارن. دیالکتیک یعنی همین. شما میگی هستی یعنی چی؟ میگی معنای هستی متعین نمیشه، مگر بگیم نیستی یعنی چی؟ بگیم نیستی یعنی چی؟ بگیم بعد بگیم سیگورت یعنی چی؟ بگیم وجود یعنی چی؟ بعد بگیم ذات یعنی چی؟ بگیم ذات یعنی چی؟ بعد بگیم دیالکتیک یعنی همین. یعنی هولیسم معنایی، یعنی معانی و مفاهیمی که ما برای صورتبندی جهان به کار می‌بریم تعین مجزایی نداره. پس اگر هگل میگه امر متناهی حقیقت نداره، داره از کلگرایی خدمتتون عرض کنم معنایی دفاع میکنه یا سمنتیک هولیسم. و دوم ببینید هگل یکی از مهمترین حرفایی که میزنه و این حرف حرف درستی هم هست، میگه سوژه کانتی، خودآگاهی کانتی، یک خودآگاهی منفرد و انتزاعیه، در حالی که خودآگاهی ضرورتاً باید امر اجتماعی باشه. چرا؟ حالا اگر فرصت شد تو بحث دیالکتیک خواجه برده به این اشاره میکنم. بنابراین یکی دیگه از ادعاهای هگل این هست که شرایط امکان شناخت اشیا شامل حیات اجتماعی انسان است، یا حتی میتونیم اینو خیلی راحت بگیم سوژه ضرورتا تاریخی و اجتماعی است. پس این با کانت یه فاصله‌ای داره میذاره، یه فاصله‌شو که گفتیم داره میگه همه چیز مفهومیه و نباید بگو دوگانه شهود و مفهوم قائل باشیم، ولی یه تمایز گذاری دیگه هم داره، از کلگرایی معنایی دفاع میکنه و از ضرورت تاریخی و اجتماعی بودن سوژه. اینکه چقدر بتونیم البته این دومی رو تو این درس باز بکنیم نمیدونم، ولی سعی میکنم که تو بحث در واقع پدیدارشناسی یه اشاره بهش داشته باشیم. بنابراین حرف آخر اینه، اگر هگل از ابسولوت، از گایست، از این مفاهیم صحبت میکنه، منظورش یک موجودیت هستی شناختی نیست، اشارهش به یه امری در جهان خارج نیست، بلکه اشاره به خودآگاهی جمعی تاریخی انسان داره. خودآگاهی انسان که مشخصه همون چیزی که حالا کانت در استنتاج استعدادی میگه، حرف این هستش که این خودآگاهی رو نمیتونید یک خودآگاهی منفرد بفهمید، حتما باید در واقع جمعی باشه و نمیتونید جدا از تاریخ بفهمید. یعنی اگر بخواید از در واقع مرجعیت هنجاری آگاهی صحبت بکنید ضرورتا باید اینو در دل تاریخ ببینید، ببینید در تاریخ چجوری مرجعیت هنجاری تعیین پیدا کرده. حالا این میگه ما استدلالشه که توی در واقع دیالکتیک پدیدارشناسی باید ببینیم میتونیم استدلال کنیم یا نه. من فعلا استدلال ها رو نمیگم، منتها ببینید من جلسه پیشم یه نکته ای رو گفتم که حالا میخوام جنبندگی بکنم. این در واقع صورتبندی فرض رو برای این گذاشته، این صورتبندی که تا اینجا گفتیم، یا باید کانتی بود و غیر متافیزیکی صحبت کرد، یا باید اگر میخواییم متافیزیکی صحبت بکنیم چطور صحبت بکنیم، اسپینوزایی باشیم. در واقع یا باید متافیزیکی باشیم و به ما قبل کانت برگردیم، یا اگر میخواییم مشروعیت پروژه کانت رو بپذیریم تنها کاری که میتونیم بکنیم این هستش که از مرجعیت هنجاری خرد صحبت بکنیم، بدون این که در واقع صحبت از ساختار معقول جهان بکنیم. منطقه من این دوگانه رو یک کمی ترجیحش میدم تا در واقع یه مقداری ببینیم میتونیم همچنان از مشروعیت پروژه کانتی صحبت بکنیم و در این حال متافیزیکی هم ببینیم مسئله رو. مشروعیت پروژه کانتی به این معنا که همچنان معتقدیم باید از شرایط امکان تجربه سخن بگیم، ولی متافیزیکی بودن به این معناست که شرایط امکان تجربه تنها از طریق در واقع اثبات مشروعیت نوعی معرفت نظری به امر در واقع نامشروط میسره. ببینید، یعنی برای اینکه مسئله رو یه بار دیگه روایت بکنم، خواهم بگم دوگانه هگل رو اگر اینطور روایت بکنیم یه مقداری مسئله روشن‌تر میشه. یه دوگانه این هست که بگیم هگل در نسبت با کانت بر تحلیل استعلایی و مفاهیم، مقولات و شماهای مفهومی تمرکز داره، یا بگیم هگل همچنان برخلاف کانت با نظر به دیالکتیک استعلایی کانت به دنبال طرح امر نامشروط در ساحت شناخته. چرا؟ چون اساساً امر نامشروط رو شرط امکان شناخت میدونه. این مقدمه که تموم بشه بحث بعدی من این خواهد بود، حالا البته این مقدمه فعلا ادامه داره، بحث بعدی من سلام علیکم این خواهد بود. محمد فکرم بیرون اومد یه جلسه بعد بیاد جو هست شده من برای فقط رفیقت بکنم جو هست آجو بلو میتونی دارید اونجا من گفته بود کنم اه خب بس این چی حالا خواستید همگر بزنید بعد کلاس من قلبم نازو که اینجا با دعوانه کنید. خب اون چیزی که آره به این دوگانه، یکی اینه که هگل همچنان به دنبال اثبات مرجعیت هنجاری مفاهیمه، یا دو صورت دیگه اینه هگل به دنبال اثبات امر مطلق به عنوان شرط امکان تجربه است. این کانت هم خواست شرایط امکان تجربه رو تصویر بکنه دیگه، ولی شما اینو میتونید دو جور ببینید پروژه هگلی رو، که هگل هم همسو با کانت همچنان داره از مرجعیت هنجاری خرد صحبت میکنه، هگل همسو با کانت از شرایط امکان تجربه صحبت میکنه، ولی امر نامشروط رو شرط امکان تجربه میدونه.
الان شما یه دوگانه گفتی که یا باید متافیزیکی باشیم و غیر کانتی، یا باید متافیزیکی باشیم و کانتی. الان هگل کجا؟
آه این دوگانه تفسیری موجوده، یعنی یه عده میگن یا باید کانتی بود و غیر متافیزیکی، یا باید خدمتتون عرض کنم متافیزیکی بود و غیر کانتی. من میخوام بگم میتونیم یه جور دیگه مسئله رو ترسیم بکنیم و بگیم میتونیم همچنان کانتی باشیم، ولی برای حل مسئله کانت از نوعی متافیزیک امر نامشروط دفاع بکنیم.
اون دوگانه که در مورد هگل گفتین چه
ربطی داره؟ خب برای اینکه میگم پروژه هگل رو میشه به این دو صورت تفسیر کرد.
هگل صورتش با این قابل انطباق؟
نه ببینید دقت کنید. جریان‌های تفسیری سنتی معمولاً یا میگن باید کانتی باشید و غیر متافیزیکی، یا باید متافیزیکی باشید و غیر کانتی. من میخوام در تک این درس که حالا دارم مقدمش رو توضیح میدم از نوعی تفسیر دفاع بکنم که بگم اتفاقاً برای پاسخ به مسئله کانت باید متافیزیکی بود. در واقع امر مطلق شرط امکان تجربه.
اون دو موردی که گفتید هر دوش دو شیوه برای سازگار کردن کانت بود با
نه اون دوگانه که تا اینجا تفسیر کردم دوگانه تفسیریه که تا مثلا سال 2000 بین مفسرها در جریان بود. اینا که الان گفتم یه دوگانه است برای که بشه همچنان پروژه هگل رو در راستای پروژه کانت تفسیر کرد. پس بذارید من خدمتتون عرض کنم این دوگانه قبلی رو بنویسم. دوگانه قبلی که در واقع حتی اصلا بیشتر هگل رو اینجوری میخوندن اینه که در واقع غیر کانتی و متافیزیکی یا کانتی و غیر متافیزیکی. کانتی هم یعنی که آیا خرد انسان مرجعیت هنجاری برای جهان داره یا نداره. متافیزیکی هم یعنی چی؟ یعنی دانش پیشینی به ساختار جهان. پس بگیم کانتی بودن یعنی مرجعیت هنجاری خرد و جهان. مطابق اون چیزی که من کوشش میکنم توی این درس در پدیدارشناسی و علم منطق بازسازیش بکنم اینه که اولا دوگانه رو اینجوری تقسیم میکنم، بگیم کانتی به معنای مرجعیت مفاهیم، کانتی به معنای پذیرش امر مطلق به عنوان شرط امکان
تجربه. یعنی به این دو معنا کانت میتونه هگل میتونه با کانت سازگار.
آره پس اصلا هیچ دلیلی نداره که اگر گفتیم پروژه هگل در راستای پروژه کانت، هگل پروژهش غیر متافیزیکیه. یه لحظه اون چیزی که من میخوام ازش دفاع بکنم در طول این ترم این هستش.
فقط یه سوال دارم، اونجا کانت رو به عنوان مرجعیت هنجاری خاص از فرجام بود، نمیتونید کانت رو به معنی عدم ارجاع به یک مفهوم مطلق در نظر بگیریم؟
آخه ادعای اولیه‌اش اونه. آره اگه اون در واقع ادعای سلبیشه، ادعای ایجابیش اونه. بله باید در سال
جهان جهان تجربه است دیگه، جهان واقعی که جهان علمی جدا از دیگه
حالا باید مطمئن رو بحث کنیم. اونایی که معمولا از این دیدگاه دفاع میکنن، از این دیدگاه خب همچنان مثل دیگه در واقع اون جهان نه این اصلا ادبیات جهان پدیداری و جهان غیر پدیداری برای کیه؟ این ادبیات توی یه روزه
نه من از برای کانت دارم.
بله بله. حالا اینو من سعی کردم یه تفسیرش عام‌تر بکنم تا بتونیم با این سیر بحثمون در واقع جور در بیاد. اینا رو دیگه از اون بگذر تا بتونیم درسمون جلو بره. درست
بود. من که یه بحثی داشتم مثلا این خود مفاهیم مثل جهان، خرد و اینها در یک انسان بالغ
خب این سوالی که می‌کنیم در روانشناسی بهش پاسخ داد نه فلسفه. این سوالات روانشناسی مفاهیمه. خیلی ربطی به فلسفه نداره. یعنی الان شما الان هیوم ببین، هیوم میاد توضیح میده. میگه مفهوم علیت چجوری در ذهن شکل میگیره. اول از روی شکل میگه. توضیح هم میده دیگه، میگه از طریق تداعی معانی. این هیچ کمکی به بحث فلسفی نمیکنه.
بسته به این که این مفاهیم رو پیشینی بدونیم یا
پسینی. اصلا این پیشینی پسینی بودن مفاهیم ربطی به این نداره که شما بخوایی مثلا فطری گرا باشی یا نباشی یا اینا ربطی به هم نداره. میگه اینا با روانشناسی خلط نکنید. این که ما میگیم یه دانش پیشینی به جهان داریم منظوری نیستش که آدم از همون لحظه که به دنیا میاد این مفاهیم تو ذهنش هست. بالاخره این مفاهیم یه جوری تو ذهن انسان شکل میگیره. پیشینی بودنش به این معناست که از تجربه قابل عکس نیست. منظور از پیشینی بودن اینه. پیشینی معنیش نیستش که انسان از بعد به تولد واجد این مفاهیم.
خب اگر این نباشه، اگر فرد تولد یعنی دارای این مفاهیم نباشه، مشخص بعد از اینکه به دنیا میاد از همون
ببین آقای محمدی گوش کن ببین این که تو ذهن انسان چه جوری شکل میگیره یه بحث دیگه است. حالا اصلا به هر دلیلی شکل میگیره کار ما با اون نداریم. مسئله این هستش که اینها رو شما نمیتونی از تجربه به نحو موجهی عکس بکنید. یعنی تجربه به شما مفهوم علیت رو نمیده. حالا ممکنه تو تجربه می‌بینی در واقع توالی هست تو شما بذاری علیت. این ربطی به این نداره که تجربه به شما علیت بده. حالا بحثای هیوم یکی از نمونه‌های بارزه. خب پس ببینید تفسیر متافیزیکی به دنبال این هست که بگه هگل به دنبال فراروی از محدودیت‌های تجربه است و برخلاف کانت که استدلال میکنه نمیشه به نفس و خدا و جهان به عنوان امور نامشروط معرفت داشت، هگل همچنان از معرفت به امر نامشروط دفاع میکنه. چه امر نامشروطی؟ در مورد این باید بحث کرد. اگر میگیم از امر نامشروط داره دفاع میکنه، الزاماً امر نامشروط به معنای نامشروط کانتی هست یا نیست؟ نباید باشه، چون اگر باشه خب اصلا به مشکل میخوره. پس همچنان از محدودیت‌های معرفت نزد کانت فراروی می‌کنه. تفسیر غیر متافیزیکی، یعنی این تفسیر حالا با این دوگانه که من ترسیم کردم، از این دیدگاه دفاع می‌کنه که هگل به دنبال شرایط تبیین شرایط امکان تجربه است و در این حال می‌خواد انکار بکنه که این شرایط امکان دسترسی به جنبه ای از واقعیت رو محدود میکنه. این یعنی چی؟ یعنی ببینید معرفت من همچنان معرفت تجربیه. من به امر نامشروطی معرفت ندارم، ولی در این معرفت تجربی من به شیء فی نفسه محدود نشدم. پس معرفت تجربیه بدون این که یه چیزی به نام شیء فی نفسه به عنوان حیثیتی از این در واقع امر تجربی برای ما پنهان باقی ماند. بنابراین معرفت ما بر مبنای تفسیر اول اگرچه مشروطه ولی به امر تجربی محدود نیست. پس صور اندیشه‌ای که
سلام
علیکم شما. پس صور اندیشه‌ای که معرفت ما رو مشروط می‌کنند، این دوگانه دقت کنید. نه تنها نحوه ظهور اشیاء رو برای ما صورت بندی میکنن، بلکه یه چیز دیگر هم دارم میگم بر مبنای همین تفسیر پروژه متافیزیکی غیر متافیزیکی، بلکه نحوه بودن واقعی خود اشیاء رو هم نشون میدن. پس این رو بدونید که هگل معتقد هست، این دیگه سرش نزاع نیست، که برخلاف کانت محدود شدن شناخت به شگفتی نفسه رو نمیپذیره. بنابراین اینجا میگیم که شرایط ذهنی معرفت از ساحت انسان گذر میکنه، یعنی این شرایط فقط شرایط معرفت انسانی نیست و به یک وضعیت مطلق میرسه. به این خاطره که میگیم اگر مطلق داره، مطلق یعنی چی؟ یعنی خودآگاهی مطلق، خودآگاهی که به شیفی نفس محدود نیست. پس همونطور که استنتاج صور آگاهی نزد کانت بر وحدت خود ادراکی استعلایی مبتنیه، استنتاج صور اندیشه نزد هگل هم بر یک نوع سابجکتیویته مبتنیه، منتها سابجکتیویته ای که مطلقه.
خودآگاهی مطلقی که اون نگاه اول به مجرد مفاهیم در نظر میگیریم، ادراک حسی رو میذاریم کنار دیگه.
نه که ادراک حسی میذاریم کنار،
برای ساخت برای تبیین جهان دیگه ما به اون مجردیت مفاهیم روی میاریم.
نه دقت کن، در نگاه غیر متافیزیکی اساسا دنبال تبیین جهان نیستیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال تبیین مشروعیت هنجاری خرد در امکان معرفت به جهان هست. ببین اصلا اینا رو اگر اشتباه بکنیم بعد اون وقت تو صورت بندی مثلا این که همون شد که اون وقت وجود شما داره میگین همون میشه.
بعد خود این خودواجی
مطلق
اینجا
خودشی
رو
امر مطلق نیست. نه چون اساسا هیچ گونه تعین متافیزیکی نداره. اگر میگیم مطلقه یعنی به شیء نفس محدود نیست. مطلق که شما میگید، یه بار میگید آقا یه چیزی تو جهان هست، حالا این یه چیزی که میگیم ارزمان نه یک تر چیز ناظر به وضعیت واقعی اشیا در جهان، حالا یا میگید آقا این جهان ساختار معمولش رو میگم مطلق، یا یه تعیین خاصی در این ساختار معمول میگم مطلق، مثل ارسطو مثل هر کسی. یه بار وقتی میگید مطلق، اساسا مسئلتون یک جور وصف متافیزیکی نیست، مطلق نوعی وصف هنجاریه، یعنی مرجعیت هنجاری خرد مطلق شده. ولی اینا دقت بکن، در اینایی که دارن از تفسیر غیر متافیزیکی دفاع میکنن کل کانسپت ها رو دارن عوض میکنن. یعنی میگن شما میگفتی انسان ناطق، من میگم انسان قانونگذار. شما میگفتی نمیدونم مطلق یه موجودیست در این جهان مثلا در سلسله مراتب موجودات، من میگم اصلا مطلق یه وصف اونتولوژیک نیست، مطلق هم یه وصف در واقع چیه؟ نرماتیو. اینا را این مطلقه نشیم بعد نمیتونیم در واقع دوگانه این کار درک رو کنیم. اما اون چیزی که اینها میگن اینه که این سوژه مطلق هگلی یک سوژه انتزاعی نیست، بلکه یک سوژه تاریخی و اجتماعی. منتها از اینجا به بعد من میخوام یه مقداری این پروژه غیر متافیزیکی رو نقد بکنم و نشون بدم که چرا پروژه غیر متافیزیکی اگر بخواد به تمامیت ادعای خودش پایبند باشه نمیتونه بدون استلزامات متافیزیکی باشه. ببینید، این رو همگان میپذیرند که هگل میگه معرفت ما به شیء فی نفسه محدود نیست. درست اینا گفتیم دیگه. بنابراین اگر معرفت ما به شیء فی نفس محدود نیست، این مفاهیمی که ما به کار میبریم و مشروعیت هم دارن به مثابه رول، به مثابه قاعده برای صورتبندی شیء فی نفسه، این مفاهیم به چی دارن اطلاق میشن؟ به خود واقعیت مستقل از ذهن دارن اطلاق میشن. ببینید، در کانت مرجعیت هنجاری خرد معنی داره. با اون که من دارم از نحوه قانونگذاری خرد در جهان صحبت بکنم بدون این که از ساختار جهان صحبت بکنم. خب باشه، به درست هم ادعاتم هم روشن کردی، میگی شیء فی نفسه به شناخت در نمیاد. آقای هگل، شما که هم شرطی نداری که تو داری میگی شیء فی نفسه به شناخت در نمیاد، پس این مفاهیم مفاهیم خود اشیا هست. این یک تعبیری داره اگه توی همون مقدمه دایره المعارف بند 3-4 چند میگه من میخوام مثل اون فیلسوف یونانی آناکساگوراس از حاکمیت نوس در جهان صحبت بکنم. نوس در جهان حاکمی یعنی چی نزد آناکساگوراس؟ یعنی که در جهان در خود این اشیا یک امر معقولی وجود داره دیگه. درسته؟ حتی آناکساگوراس میگه نوس در جهان حاکمی، منظورش چیه؟ منظورش اینه ورای این پدیدارهایی که ما داریم میبینیم، این با اون دعوا میکنه، نه یه کلامی میفرمه اون بر همین، ما میتونیم نوعی قانونمندی و عقل در خود جهان پیدا بکنیم. درسته؟ بگیم میگه من دنبال همینه. حالا اصلا این جمله رو بذاریم کنار. اگر کسی اومد از مرجعیت هنجاری خرد دفاع کرد و گفت مفاهیم خرد بر خود جهان اطلاق میشن، آیا این میتونه نسبت به ساختار جهان بی اعتنا بمونه؟ نه. یعنی اگر شما گفتید پروژه هگل دفاع در واقع در تداوم پروژه کانتیه و بعد خدمت نرسونم به این رو هم پذیرفتید که در دفاع از پروژه کانتی و تداوم پروژه کانتی و رادیکال کردن پروژه کانتی مفاهیم رو بر خود اشیا قابل اطلاق میدونه، پس به نحوی در همین پروژه هنجاری هم به طور ضمنی شما دارید به نحوی از ساختار معقول اشیا صحبت میکنید و صحبت نمیان گرید، یعنی به طور ذهنی حرفتون به اون منجر میشه. و این برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، یکی از دعاوی هگل رو ما مرور بکنم، اونم هولیزمه. این که مفاهیم جدای از هم تعین نداره. و این شما میتونید یک نگاه معناشناسانه کلگرا بدون استلزامات متافیزیکی داشته باشه. مادامی که نگید این مفاهیم و این معانی بر خود اشیا اطلاق میشه، فقط بگید معنای مفاهیم وابسته به جایگاه اونها در یه شبکه معنایی در یه کل. اما اگر مثل هگل گفتید صور اندیشه صور خود اشیا هستند، تبیین کلگرا از مفاهیم به چی منجر میشه؟ به نوعی کلگرایی در خود واقعیت. پس کلگرایی در مفاهیم با این قید که مفاهیم مفاهیم خود اشیا هستن، به نوعی کلگرایی متافیزیکی هم منجر میشه. پس در این صورت این سوال به وجود میاد که کلگرایی متافیزیکی هگل با چه تمایزی با کلگرایی اسپینوزا داره؟ بنابراین میخوام بگم ما هر جوری بخوایم مجموعه دعاوی هگل رو به نحوی سازگار با هم تفسیر بکنیم، میرسیم به اون جایی که هگل با مجموعه اون قیودی که میزنه و مجموعه ادعاهایی که با هم میکنه، کدوم ادعاها؟ معرفت معرفت به خود اشیاست و من میخوام از مفاهیمی صحبت بکنم که معرفت به خود اشیا رو ممکن میکنه، پروژه هگل به یک پروژه تبدیل میشه که در نهایت دانش پیشینی به ساختار جهان. اما اون چیزی که حالا از اینجا به بعد بحث من هست که در واقع حالا این مقدمه بحثم تموم میشه و میخوام سعی کنم که این ادعایی که اینجا گفتم رو ثابت بکنم. بله خواهش میکنم بفهمید.
دانش پیشینی به ساختار جهان رو با در نظر گرفتن مفهومی زمان توضیح بدید.
انشالله اینو در متافیزیک 3 که بخواه اینجا توضیح بدیم دیگه وقت نمی کنم. تو سوالتو من اصلا نفهمیدم یعنی چی. آره بله بله بفهم. خود اشیا یعنی یه جهانی که مستقل از ذهن سوژه باشه. نه 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 نه، معرفت ما محدود به شیء فی نفسه نیست، منظور اون شیء فی نفسه کانتیه که ناشناختنیه برای ذهن. شما شیء فی نفسه دارید امر مستقل از ذهن تفسیر میکنید، وقتی من دارم اینجا میگم شیء فی نفسه، منظور امر ناشناختنی برای ذهن، منظور همون حرف کانت. یعنی این که کانت گفت معرفت محدود به شیء فی نفسه است، من اون رو نمیپذیرم. غیرت شنی چی جوری دوجی میشه؟ غیریتش به این معنا توجیه میشه. من نمیخوام بگم غیریتش نزد هگل چجوری توجیه میشه، غیریتش نزد ارسطو چجوری توجیه میشه. غیریتش به این صورت توجیه میشه که ذهن و جهان یک ساختار معقول دارن، ولی جهان طبیعت به معقولیت خودش آگاه نیست، ولی انسان به معقولیت خودش آگاهه. توجیه سادهش نزد ارسطو. نزد هگل چجوریه؟ این حالا اشاره به دیالکتیک مکانیک و شیمی و اینا توضیح. حتی بشه هم که زیاد سوال نکنید، چون زیاد سوال کنید من دیگه فقط به پدیدارشناسی میرسیم. یه احتمال دیگه من رسید به زیاد سوال کنید منم چی آقای آجور رو. اگه من سرحال باشم میدونم کلاس ادامه بدم به جایی یه ساعت و این دو ساعت باشه، حالا بستگی داره که شانس شما چه دوشه. متوجهید این مقدمه تمام. الان میخوام چیکار بکنم؟ الان میخوام این رو نشون بدم که چطور هگل با یک وجهه نظر انتقادی به خود فلسفه کانت پروژه خودش رو به پیش میبره. یعنی اینو میخوام نشون بدم که هگل اتفاقا به پروژه نقادی کانتی توجه داره و متوجه هم هست که در پروژه نقادی کانتی ما علم به شیفی نفسه نداریم. او تلاش میکنه با نوعی آسیب شناسی پروژه نقادی کانتی و جایگزین کردن پروژه نقادی کانتی با یک پروژه نقادی دیگری از سنخ حالا پروژه خودش که حالا توضیح خواهم داد به چه نحوی، آسیب پروژه نقادی کانتی که عدم علم به شیفی نفسه باشد چیکار بکنه؟ برطرف بکنه. برای اینکه بتونم این منازعه رو ترسیم بکنم باید اول بله.
یعنی هگل بیان میکنه که ما حقیقت اشیا رو میتونیم بشناسیم.
اصلا از این صحبت نمیکنه که حقیقت اصلا نمیگه شیفی نفسه. این شیفی نفسه بگید باز خراب میشه. هگل از این صحبت میکنه که معرفت ما در جهان به یک امر ناشناختنی محدود نمیشه. اینو داره میگه. یعنی اساسا امر ناشناختنی رو در صورت دندی جهان کنار میذاره.
یعنی هر چیزی رو با
یعنی هر آن شکل ببینید شما تو کانت ببینید یه بار بذارید پروژه کانت رو مرور بکنم. در پروژه کانت شما به جهان معرفت دارید، به جهان معرفت مفهومی هم دارید، ولی معرفت در صورت بندی ساختار معرفت مفهومیتون به جهان از یه چیزی سخن میگید به نام چی؟ به نام شیفی نفسه که اون خودش دیگه از صرف مفهوم نیست. این تفاصیلی که دارم میگم میتونه علیرغم مناقشه برانگیز باشه. یعنی ممکنه آقای علاویار بگه مفهوم شی فی نفسه در کانت یه مفهوم چیه؟ آقای کانت، آقای علاویار، آقای کانت یا آقای علیزاداست که بود ما در مفهوم استفاده نکرده چیه؟ در کانت چه مفهومیه؟ مفهومش سلبیه. بعضی این مفهوم میزنم مفهوم سلبیه یعنی اینکه آقا محدودیت شناخت ما رو نشون میده. اساسا کانت به وجود شی فی نفسه متعهد نیست. قاعدتاً این بیانی که من دارم با این تفسیر جور در نمیاد. یعنی من مبنا رو برای این گذاشتم که کانت به وجود شیفی نفسه متعهده. یعنی میگه در این در واقع تبیین پیشینی شرایط امکان معرفت ما یه چیزی داریم به نام شیفی نفسه که این شرط امکان معرفت هست، ولی خودش متعلق معرفت به معنای این چیزه یه مفاهیم قرار بگیره واقع نمیشه. گرچه حالا به نظر میاد بهش تعهد وجودی داره. هگل اینو میخواد کنار بذاره. یعنی داره میگه آقا این معرفتی که ما به جهان داریم این سراسر با مفاهیم میتونه متعین بشه. چرا؟ چون این ساختار جهان یه ساختاریه که کاملا زیر مفاهیم در میاد. یعنی میخواد ساختار مفهومی جهان باشه. بله. برای چی؟ چون صدا داره تصویر نداره.
نهی بابا
آقای رو میز بشینم. خب برید برای این که بتونیم از اینجا بعد درس رو پیش ببریم، اول باید دریافت هگل از شکاکیت رو روایت بکنیم. و بعد بر مبنای مقدمه پدیدارشناسی توضیح بدیم که هگل چه دریافتی از پروژه کانتی داره و چه آسیبی در شیوه نقادی کانتی تشخیص میده و چطور شیوه نقادی کانتی رو عوض میکنه تا این آسیب رفع بشه. یعنی خود هگل هم نوعی پروژه نقادانه داره، ولی پروژه نقادانه که به نظر خودش آسیب پروژه کانتی رو نداره. این پروژه نقادی در کجا ترسیم شده؟ در پدیدارشناسی. بعد از اینکه مقدمه پدیدارشناسی رو حالا بعد از البته این مقدماتی که من میگم مرور کردیم، یه سری فقرات از پدیدارشناسی رو البته مرور می‌کنیم. کل پدیدارشناسی رو نمی‌خونیم چون کلش اصلا نمی‌شه خوند، چون کتاب بزرگیه نمی‌شه. در ادامه بعد از اینکه پدیدارشناسی رو توضیح دادم، برای درک کلیت پروژه هگل و درکش نسبت به نظام‌های فلسفی پیشین، یک مقداری از مقدمه دایره المعارف رو مرور می‌کنم. و بعد از اون که مقدمه دایره المعارف مرور شد، فهمیدیم چه درکی از در واقع ماهیت پروژه فلسفی داره، فقراتی از خود علم منطق رو که از جمله همین بحث دیالکتیک مکانیک و شیمی و نواشه رو مرور می‌کنم. برای اینکه من یه مقداری براتون روشن بشه که وقتی میگم هگل پروژه نقادی کانتی رو زیر سوال می‌بره، درکش از شیء نفسه رو عوض می‌کنه، همه اینها رو داره در واقع جا به جا میکنه، یه فقره رو براتون میخونم از بند 131 دایره المعارف. ببین هگل اونجا اینو میگه، میگه ذات باید پدیدار شود، ذات در پس و ورای پدیدار نیست، در مقابل به واسطه این واقعیت که ذات به نحو انضمامی وجود دارد، وجود انضمامی پدیدار است. یعنی از همین الان داره میگه یا من قبول دارم یه ذاتی هست، منتها برخلاف آقای کانت قبول ندارم که ذات یه چیزی در پس پدیدار، اتفاقا معتقدم ذات داره در خود پدیدار خودش آشکار میکنه. خب چجوری به این نتیجه میرسه؟ چه درکی از شیء نفسه کانتی داره و چه درکی از پروژه هگل داره، از پروژه کانت داره که به چنین درکی میرسه؟ بعد در ادامه این حرف رو میزنم، میگه کانت کسی بود که پدیدار را به عنوان امری صرفا ذهنی تفسیر کرد و خارج از آن ذاتی را وضع کرد و آن را به عنوان شیء فی نفسه خارج از دسترس شناخت قرار داد. پدیدار بودن به تنهایی سرشت خود جهان بیواسطه عینی است و از آنجا که می دانیم این جهان چنین است، همزمان تشخیص می دهیم که ذات در پس و ورای پدیدار باقی نمی ماند، بلکه خودش را به عنوان ذات ظاهر می سازد. ببینید برای فهم این عبارات که من صرفا دارم خود عبارت رو میگم بدون اینکه بخوام توضیح بدم چرا هگل اینطور میفهمه مسئله رو، باید بفهمیم که هگل چه دریافتی از مفهوم شیء فی نفسه نزد کانت داره و چطور اون در واقع دریافتی که کانت از شیء فی نفسه داره رو نقد میکنه، کنار میذاره تا بتونه نشون بده ذات امری نیست که در برای پدیدار در واقع همواره پنهان بمونه. در واقع این پروژه دو بخش داره. نخست نقد اصل روش استعلایی کانتی و دوم نقد جزئیات دریافت کانتی از سرشت جهان، ماهیت امر فی نفسه و در واقع ماهیت پدیدار. بخش اول که نقد ماهیت روش استعلایی باشد از کجا پیش می‌بریم؟ از پدیدارشناسی. و بخش دوم که نقد در واقع دریافت کانت است از ماهیت امر فی نفسه، از ماهیت پدیدار رو بر اساس علم منطق پیش می‌بریم با همین ترتیبی که گفتم. هگل مقدمه پدیدارشناسی رو با تردید نسبت به روش شناسی نقادانه کانت آغاز می‌کنه. یعنی شما می‌تونید کلیت پدیدارشناسی هگل رو به عنوان نقد پروژه استعلایی کانت تلقی بکنید. ایراد اصلی هگل به کانت هم اینه در یک خط، حالا البته این یک خط رو باید طی چند جلسه بازسازی بکنیم، که کانت با رویکرد نقادانه خاص خودش از پیش سابجکتیویسم رو مفروض گرفته. یعنی کانت درسته که میگه من میخوام نقادی بکنم، درسته که میگه من میخوام برخلاف گذشتگان که بدون سنجش خرد به مواجهه با جهان رفتن و گرفتاری هایی که حالا در تاریخ متافیزیک نشون میده پیش اومده رو به وجود آوردن، من میخوام اتفاقا پروژه خودم رو از نقادی خود خرد آغاز بکنم. ولی در پروژه کانت نقصانی وجود داره. حالا نقصان چیه؟ باید به تدریج بیانش بکنیم که به نوعی مصادره مطلوب منجر میشه. نتیجه پروژه نقادی کانت اثبات سابجکتیویسم نیست. یعنی نتیجه پروژه نقادی کانت این نیست که ما چطور بکنیم نشون میدیم که ما به شکل فی نفسه علم نداریم و مفاهیم در واقع لازم برای امکان تجربه مفاهیم ذهنی هستن. این نتیجهش نیست. این اتفاقا فرض کانت، این ادعای دیگه. بنابراین پروژه کانت از نظر هگل در ابتدا با یک مصادره مطلوب پیش میره. پس روش نقادی کانت به گونه ایست که لاجرم به نسبی شدن معرفت ما به اشیاء منجر میشه. یعنی چی؟ یعنی روش نقادی کانت به نوعی است که از ابتدا روشن معرفت در نسبت با سوژه اندیشنده است. از نظر هگل قرار گرفتن در دام سوژه دستاورد نقادی کانتی نیست، بلکه چیه؟ مفروض پنهان شیوه نقادی کانت. اما برای اینکه نظر هگل رو درباره همین سابجکتیویسم توضیح بدیم، ابتدا باید بین دو معنای سابجکتیو بودن تمایز قائل بشیم. ببینید اگر شما به یک مدافع کانت بگید معرفت نزد کانت سابجکتیوه، قاعدتا میتونه از کانت دفاع بکنه و بگه اتفاقا کانت در ایدئالیسم استعلایی خودش به دنبال دفاع از چیه؟ از اعتبار معرفت عینی. ببینید کانت پروژهشو در نسبت با کی داره قرار میده؟ در نسبت با هیوم، و هیوم اعتبار معرفت عینی رو زیر سوال برده. روشنه که شما نمیتونید به سادگی کانت رو به سابجکتیویسم متهم بکنید. یعنی پروژه کانتی برای دفاع از خدمتتون عرض کنم عینیت معرفته. و اگر هگل میگه خدمتتون عرض کنم کانت فلسفهش در نهایت معرفت رو در دام سابجکتیویسم میندازه، یعنی از همون اول کوشش شکست خورده میدونه و نباید گرفتار این سوء تفاهم بشیم که نه هگل مثلا به بین دو تا معنای در واقع امر سابجکتیو در کانت تمایز قائل نشد. ببینید این رو برای اینکه بیشتر بازش بکنم، مدافعان کانت اینطور توضیح میدن که متهم کردن کانت به سابجکتیویسم ناشی از این هست که شما بین دو نقطه نظر استعلایی و تجربی تمایز قائل نشید. ببینید شما میتونید از نقطه نظر تجربی معرفت رو کاملا سابجکتیو بدونید. مثل کی؟ نه بارکلی، درسته؟ بارکلی اساسا تمام متعلقات معرفت رو چی میدونه؟ از جنس ذهن میدونه دیگه، درست؟ این یه چیز روشنیه تو تاریخ اندیشه دیگه. در حالی که کانت وقتی میاد بین امر استعلایی و امر تجربی تمایز میگذاره، دقیقا میخواد مرزگذاری با کی انجام بده؟ با همسال بارکلی دیگه. یعنی داره میگه از نقطه نظر تجربی ما به اشیاء تجربی حکم میدیم. یعنی اگر ما زاویه نظرمون رو در زاویه نظر تجربه قرار بدیم، داریم به اشیای حکم میدیم که خارج از ذهن ما قرار دارند. اگه شما برید اون ابطال شکاکیت نزد کانت رو بخونید، که حالا اگه فرصت بشه جلسه‌های بعدی اشاره‌ای بهش خواهم کرد، اونجا دقیقاً ابطال شکاکیت رو همینجوری پیش می‌بره دیگه. ابطال شکاکیت رو خوندید نزد کانت؟ خب بخونید اشکال نداره. اونجا ببینید کاری که می‌کنه همینه. میگه ما یه نقطه نظر تجربی داریم و یک نقطه نظر استعلایی داریم. وقتی از نقطه نظر تجربی نگاه می‌کنیم، وقتی از نقطه نظر تجربی مسئله نگاه میکنیم این نیز در خارج از ذهن من قرار داره، ولی از وقتی از نقطه نظر استعلایی نگاه میکنیم متوجه میشیم همین نیزی که خارج از ذهن من تحقق داره شرایط امکان تحقق این نیز ذهنی و به این شکل داره بین خودش به امثال بارکی تمایل صاحب میشه. یعنی شما نمیتونید به راحتی بگید کانتم مثلا به این کانتم که شد مثلا بارکی و بعضی این حرف رو میزنن دیگه. اگه شما حالا به عددیات درس رو نگاه بکنید یکی از مهمترین بحث هایی که در موقع صورت میگیره اینه که اون فرق کانت با بارکی چیه؟ کانت با بارکی فرق میکنن، فرقش هم همینه که میگه اونا نتونستن به این نقطه نظر تجربی و استعلایی تمایز قائل بشن. پس از نقطه نظر تجربی این میز این جهان میشه خارجه و بیرون از ذهن من تحقق داره. از نقطه نظر استعلایی که شرایط امکان همین تجربی بیرونی و خارجی همین رئالیته تجربی چیه؟ ایدئال. پس از نقطه نظر تجربی ما پیرامون اشیاء تجربی حکم میکنیم، در حالی که از نقطه نظر استعلایی پیرامون شرایط امکان تجربه حکم میکنیم. به عبارت دیگه معرفت به اشیایی که از نقطه نظر تجربی مستقل از ذهن هستند نیازمند به شرایط پیشینی است. این در واقع دوگانه استعلایی و تجربی. این شرایط یعنی شرایط پیشینی امکان امر تجربی شرایط هستی شناسانه هستند یا نیستند؟ هستند یا نیستند؟ چرا نیستند؟ چون خود اشیاء رو متعین نمی کنند. اگر این شرایط به عنوان شرایط هستی شناسانه فهم بشه ما دو دسته اشیاء داریم، یک سری اشیاء فی نفسه‌ای که نمیشناسیم و یک سری اشیاء پدیداری که میشناسیم که اون اشیاء میشن اشیاء ذهنی من. چرا خوبی که آدیو تو باید احوال رو خواهد میداره دیروز باید که همکارا رفتن جلسه و این خوابش بود تو جلسه همطوری خوابش گفتم آقا من برم تو چرا؟ گفتم تو برای که میتونی اینجا بخوای ولی من نمیتونم من رو خواهد خیلی خوبی. پس ببینید اگر ما بگیم شرایط استعلایی شرایط تحقق خود اشیاء هم کاملا به کدوم دام مبتلا شدیم؟ افتادیم تو بازی بارکی دیگه، بارکی هم داشتن گردم زدیم. یعنی اینا یه سری اوبژه های ذهنی هم حالا من دارم صحبت میکنم که اینا تو ذهن تجربی ساخته میشن در حالی که کانت اساسا نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه اینا از حیث تجربی رئال هستن. پس به جای اینکه ما بخوایم این شرایط رو شرایط هستی شناسانه بفهمیم باید اینها رو به عنوان شرایط معرفت شناسانه فهم کنیم. یعنی بگیم همین اموری که خارج از ذهن ما هستن به معنای تجربی با یک شرایطی شناخت اونها برای ما محدود و متعین شده. بنابراین بر مبنای در واقع اون تفسیر اولیه ما هیچ گونه درکی از اشیاء مستقل از ذهن نداریم. یعنی اگر بگیم این شرایط اونتولوژیکن، در صورتی که بر مبنای خانش معرفت شناسانه امکان معرفت به اشیاء مستقل از ذهن به شرایط استعلایی بستگی داره. خب این شرایط که از نقطه نظر استعلایی سابجکتیو هستند شرایط ضروری برای امکان معرفت به اوبژن. خب اصلا ببینید میخوام بگم یعنی کانت به یه معنایی داره از ابجکتیویته دفاع میکنه و در واقع به اون سابجکتیویسم بارکی و اینها بر نمیگرده، ولی میخوام بگم همین نوع ابجکتیویته که کانت ازش دفاع میکنه یعنی همون شرایط معرفت شناسانهی که امکان ابجکتیویته رو میسر میکنه همون شرایط سابجکتیو هست و اتفاقا ایراد هگل و کانت ایراد درستیه. چرا این توضیحات رو دادم؟ این توضیحات رو از این جهت دادم که میخوام بگم اگر هگل میگه کانت سابجکتیوه منظور این نیستش که کانت مثل بارکلی فکر میکنه. من فکر میکنم کلاس ساعت 1:30 شروع میشه، یه وعده‌ای داشتم ساعت 3:30 باید برم، بنابراین امروز کلاس نیم ساعت زود تعطیل میکنم. انشالله این نیم ساعت رو بعدا جبران میکنم. اگر موافق باشید از هفته آینده که تعطیل، هفته بعدش روز سه‌شنبه کلاسمون همین ساعت یک کنیم باشه. اگر نظر شما ایراد نداره یک کنیم شروع کنیم. چی؟ نه اونو میگن اینجا پیدا میکنه. خوبه دیگه اینجا هم که حالا اینجا فقط یه مشکل داره خانم معمولی من نمیدونه. آره خسته نباشید.